خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت سوم.
دوشنبه شب. امشب شب صعود حضرت عبدالبها است، شبی که این دنیا رنجهاش را ترک کردند و رفتند. حضرت عبدالبها هم تو اون عالم هستند، اونجای عجیبی که چیزی از اون نمیدونیم. از عصری تا حالا در مورد مرگ فکر میکنم و اینکه روح بودن چه معنایی داره، روحها چطور با هم ارتباط پیدا میکنن. اصلا اون دنیا که لازم نیست کار کنند، غذا بخورند یا بخوابند، وقتشون رو چطور میگذرونند؟ فکر مسخره ایه نه؟ تو اون دنیا زمانی تو کار نیست، مکانی تو کار نیست، جسمی تو کار نیست، اصلا ماده‌ای تو کار نیست. حرف زدن در مورد اون آسونه، اما واقعا همچین دنیایی چطوریه؟ شاید مثل زندگی توی خوابه. هر طور میخوام اون رو تصور کنم نمیتونم. حالا میفهمم چرا نمیتونیم مرگ خودمون رو باور کنیم، چون در واقع هم نمیمیریم. چیزی در وجود ما ابدیه و ما این رو میدونیم. ما فقط از صورتی به صورت دیگه در میایم. مثل قانون بقای ماده و انرژی میمونه. ماده و انرژی به وجود نمیان و از بین نمیرن، فقط از صورتی به صورت دیگه در میان. ساعت نزدیک به 12 شب شده. حتما مامان و بابا و سهراب به جلسه صعود رفتند. مامان هر سال به سهراب میگه که لازم نیست به جلسه بیاد، چون فرداش باید به مدرسه بره و سهراب هر سال اصرار میکنه و میاد. مطمئنم که امسال هم ستایی به جلسه رفتند. لابد الان شرح حال حضرت عبدالبها یا آثار ایشون رو دارن میخونن. منم میخوام از ساعت 12:30 شروع کنم. اول دعا میخونم و ساعت 1 هم مناجات لقا رو میخونم. حضرت عبدالبها فرمودند که اگر این مناجات را از ته قلب بخونیم، مثل اینه که ایشون رو ملاقات کرده باشیم. یعنی من امشب به ملاقات حضرت عبدالبها میرم. سه‌شنبه 7 آذر. امروز صبح تا دکتر نادری من رو دید، به طرف خانم نصر که معمولا توی ویزیتا همراهش هست برگشت و گفت ببین چی به روز خودش آورده، رنگ به رو نداره. حالم خوبه، فقط دیشب دیر خوابیدم. خب کار بدی کردی، باید میخوابیدی. میخوای برات قرص خواب آور بنویسم؟ نه، دیشب رو خودم میخواستم بیدار بمونم. خندید و پرسید نکنه پارتی بودی؟ لبخندی زدم و گفتم بله یه جورایی. راستی گفتم پارتی. شهلا، من امشب متاسفانه نمیتونم بیام. از جانب من از بچه ها عذرخواهی کن، برنامه شیفتم عوض شده. خانم نصر که تا اون موقع با لبخند و خوشحالی به حرفای دکتر گوش میکرد و سر تکون میداد، اخماش تو هم رفت. فهمیدم که اسم شهلاست نه سهیلا. پلاکی روی سینش رو خیلی بدخط درست کرده بودن. گفتم آقای دکتر، میشه درباره بیماریم بیشتر واسم توضیح بدین؟ خیلی چیزا هست که میخوام بدونم. الان وقت ندارم. باشه بعد از ظهر. اگه تونستم یه سری بهت میزنم. خونه ای که؟ پارتی که نمیری؟ خندیدم و گفتم میخواستم برم شهر بازی، اما میمونم خونه. سه‌شنبه بعد از ظهر. خوشحالم که تونستم نسبتاً طبیعی رفتار کنم. فکر نکنم بابا و مامان بوی برده باشن. چیزهای زیادی هست که میخوام درباره زندگی و مرگ از بابا و مامان بپرسم، اما میدونم که کوچکترین سوالی منو لو میده. سه‌شنبه شب. چقدر عقربه ها کن جلو میرن. شب شده، شام هم خوردیم، اما هنوز از دکتر نادری خبری نیست. فکر نکنم دیگه بیاد. چقدر از انتظار کشیدن متنفرم. مامان هر وقت این کلمه رو میگم سرزنشم میکنه. میگه تنفر کلمه خوبی نیست. خب چقدر از انتظار کشیدم بدم میاد. انتظار تو بیمارستان، توی تنهایی و تو حالی که فکر میکنی همه چیزایی که هست و دیگران از اون لذت میبرند دیگه برای تو نیست. سخته. یاد شعر سیاوش کسرایی افتادم. احساس آرش رو دارم وقتی سعی میکنه با شجاعت با مرگ روبرو بشه. دلم را در میان دست میگیرم و میافشارمش در چنگ. همیشه فکر میکردم یه عمر طولانی دارم و توی جایی تو اون طرف دنیا زندگی میکنم. آرزوم این بود که روستای نمونه بسازم. یه روستای قشنگ و زیبا با خونهایی که از مصالح محلی ساخته شدن ولی مجهز به پیشرفته ترین امکانات و تکنولوژی ها باشه. روستایی که هماهنگ با طبیعت و شرایط خاص محلی باشه و تو اون بشه از امکانات ماهواره اینترنت و آبیاری قطره‌ای و انرژی خورشیدی استفاده کرد. میخواستم پایان نامم طراحی همین روستا باشه و بعد اون رو یه جای دنیا بسازم. اما گاهی به خودم میگم همه این حرفا کابوسی بیشتر نیست و من سالها زنده میمونم و به همه آرزوام میرسم. اما بعد نگرانی شدیدی به سراغم میاد. نگرانی روزایی که همه این مردم هستند و من نیستم و اینکه در یه سیاه چاله هولناک به نام مرگ فرو برم و دیگه هیچ اثری از من نمونه. اما هنوز دکتر فقط مشکوکه. شاید چیزی نباشه. همیشه امید هست. راستی چرا مردن اینقدر سخته؟ چرا نمیتونیم مرگ خودمون رو باور کنیم؟ همیشه فکر میکردم که حاضرم برای هدفی که ارزش داشته باشه بمیرم. وقتی مامان و بابا میگفتن فعالیت در جهت گرفتن حق جوانای محروم از تحصیل کار خطرناکیه، تا پای مرگ و شکنجه و همه چی ایستاده بودم و فکر میکردم بالاخره که میمیرم چه بهتر که توی این راه باشه. این مرگ چه قشنگ به نظر میرسید. اما از بیماری مردن زیبایی نداره، معنایی نداره. هدر رفتن حیاتیه که میتونست تو راه چیز با ارزشی صرف بشه. خیلی حیفه که همینطوری بمیری و نه برای زندگیت معنایی آفریده باشی و نه برای مرگت. نه زندگیت به درد کسی خورده باشه و نه مرگت. پوچ و خام و نرسیده و کال، مثل سیب نرسیده‌ای که باد اونو انداخته باشه. چهارشنبه 8 آذر. بالاخره خیلی چیزا معلوم شد. دیشب داشتم خاطرات می نوشتم که دکتر اومد. یه شلوار شیری رنگ و یک بلوز بافتنی بادمجونی تیره پوشیده بود. من نمی دونم این همه لباسای توچش بخور از کجا پیدا می کنه. به نظرم برای کسی که کارش جراحی مغز و اعصابه زیادی شیکه. با اون قد و بالا و مدل موهاش و طرز اصلاح صورتش که فقط روی نوک چونش رو ریش گذاشته و عینک ظریفی که چشمای درشت سیاهش رو قاب گرفته، بیشتر به درد خوانندگی یا هنرپیشگی میخوره تا به درد پزشکی. سلام خانم یو، چطوری؟ چی مینویسی؟ چرا اینطوری لبخند میزنی؟ در حقیقت داشتم فکر میکردم بعد از همه اینا لقب ساسی مانکن چقدر به اون میاد. هیچی، خیلی ممنون که بالاخره اومدین. اون بالاخره که گفتی یه نوع گلایه بود نه؟ اما اگه بدونی امشب از دست چند نفر فرار کردم تا بتونم بیام، از اینکه پشت سرم حرف میزنی و منو مسخره میکنی شرمنده میشی. من آقای دکتر؟ من شما رو مسخره کردم؟ این لقب مسخره چی بود که به من دادی؟ و حالا دیگه همه به خاطرش سر به سرم میذارن. واقعا ببخشید. راستش من همون موقع که این حرف از دهنم پرید شرمنده شده بودم. نمیدونم چرا این حرف رو زدم. خیلی نگران و مضطرب بودم. این رو به حساب بدخلقی‌های یه مریض رو به مرگ بذاریم. به هر حال بازم عذرخواهی میکنم. با تعجب پرسید: رو به مرگ؟ کی همچین حرفی زده؟ یه دفعه موجی از امید به درونم اومد. شاید من همه چی رو اشتباه فهمیده باشم. یعنی این بیماری باعث مرگ نمیشه؟ راستش معلوم نیست. مردن که بالاخره همه میمیرن. اما اینکه دوره اون چقدر طول بکشه معلوم نیست. شاید بشه گفت نوع خاصی از آلزایمره. منتها به جوونا حمله میکنه و پیشرفتش خیلی سریع‌تره. یه نوع فساد تباهی بافتای مغزه که دلیلش رو هنوز نتونستم پیدا کنم. در حالی که قلبم داشت دوپاره میشد پرسیدم: یعنی فراموشی و عدم کنترل میاره؟ بله. متاسفانه اینم جزوشه. احساس میکردم دیگه طاقت این یکی رو ندارم. خدایا تو کجایی؟ نمیدونم چقدر بود که توی فکر فرو رفته بودم. نه این نمیتونست درست باشه. گفتم: من هیچ علائمی از فراموشی ندارم. بیشتر نمره هام الفه. هیچ نشونی از بیماری در من نیست. چرا فکر میکنین دارم آلزایمر میگیرم؟ البته این بیماری آلزایمر نیست. از بعضی جهات شبیه اونه. سی تی اسکنی که بعد از تصادف ازت گرفتیم علائم بیماری رو نشون داد. آزمایش‌های بعدی هم متاسفانه وجود اون رو تایید میکنه. تایید میکنه؟ همه ی از همپاشیدگی و فساد پیشرونده رو نشون میدن. البته این بیماری بسیار نادر و ناشناخته ایه. هنوزم نمیتونم بگم 100% همین بیماریه. فعلا دارم بررسی میکنم. یه دکتر آرژانتینی پیدا کردم که یک همچین کیس رو داشته. براش ایمیل زدم که بتونم از طریق گوگل تاک باهاش صحبت کنم. اما نوشته که انگلیسی آلمانی بلد نیست. خب منم اسپانیایی بلد نیستم. کسی رو هم نمیشناسم که بلد باشه. اگه این بیماری اینطور که شما میگین به سرعت پیشرفت کنه، چرا من هنوز هیچ علائمی تو خودم نمیبینم؟ متاسفانه خیلی از این سوالا هست که من هنوز نمیتونم جواب بدم. باور میکنی که به خاطر تو شبی چند ساعت توی سایت های مختلف سرچ میکنم؟ یه اتفاقی داره توی مغز تو میفته. تو این شکی نیست. بافت ها دارن از بین میرن. اما این اتفاق دقیقاً چیه و چه اسمی داره هنوز 100% معلوم نیست. انگار یه کابوس خیلی بد بود. گریه نکن. هنوز برای ناامید شدن خیلی زوده. هنوز اول راهیم. مورد تو میتونه اولین کیس از یه بیماری جدید باشه. هنوز هیچی معلوم نیست. اینکه تو تا به حال هیچ علامتی از ضعف قوای ذهنی نداری خودش امید بخشه. حرفای دکتر نتونست به من تسلی بده. شب تا صبح بیدار بودم. چقدر عذاب آور بود. یاد هاجر مادر اسماعیل افتادم که تو بیابون و با لب تشنه بین دو کوه می دوید تا چاهی پیدا کنه. من هم دیشب تو بیابون پریشونی می دویدم، بین باور و ناباوری، امید و نومیدی، مرگ و زندگی. چقدر تشنه بودم. تشنه چاهی که تو اون فرو برم و و از این غول بزرگ غم و نومیدی مطلق که منو دنبال میکرد تا تو خودش به بلعه فرار کنم. دلم مادرم رو میخواد که بغلش کنم. دلم پدرم رو میخواد که واسم حرف بزنه و تسلیم بده. خدایا، خدایا تنهام نذار. خدایا.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.